این چنگی سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اختصاص حدود 3 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در دو ماه گذشته. وزیر اقتصاد: ترخیص کالاهای مانده در گمرک‌ها که منشأ ارزیان مشخص است تسهیل می‌شود.
افزایش وام مسکن روستایی به 40 میلیون تومان. بنیاد مسکن: افزایش تسهیلات بانکی بلافاصله پس از امضای قرارداد با بانک اعمال و پرداخت می‌شود.
و توقف کامل مذاکرات تجاری چین و آمریکا و کشیده شدن اختلافات به حوزه‌های جدید. قیمت سهام در بازارهای نیویورک نزولی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، مردم خوب ایران زمین. طاعات و عبادات شما در یکی دیگر از روزهای ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدیت. مشروع خبرهای این ساعت رو خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان می‌رسانیم.
وزیر اقتصاد گفت در سال جاری حدود 3 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است. فرهاد دشپسند همچنین گفت دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا وزارتخانه‌ای مستقل توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد. دشپسند همچنین از تشکیل جلسه‌ای بین دو وزارت اقتصاد و صنعت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه‌های رسوب کرده خبر داد و افزود هم‌اکنون همکاری خوبی بین دستگاه‌ها وجود دارد تا هرچه سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص است تسهیل شود. وزیر اقتصاد درباره باجه‌های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده‌های بالا هم گفت با گزارش‌های ارائه شده در این زمینه و پیگیری‌های لازم با بانک‌های ایجاد کننده این باجه‌ها برخورد می‌شود.
افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن روستایی بلافاصله پس از امضای قرارداد با بانک اعمال و پرداخت می‌شود. سوی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به مصوبه افزایش تسهیلات در شورای پول و اعتبار گفت سقف تسهیلات فردی مسکن روستایی ویژه بازسازی و نوسازی از 25 به 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
در 27 اسفند 97 سقف تسهیلات مسکن روستایی از 25 میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این فرایند تا اینکه شعب بانک ها بخوان تسهیلات رو پرداخت داشته باشن بایستی یه فرایند اداری طی کنه. یکی از این مراحل تصویب سقف تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار. خوشبختانه هفته پیش روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار موضوع مطرح شد و با سقف 40 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 5% که عملاً قرض الحسنه هست موافقت شد که انشالله فکر میکنم که طی یک ماه آینده در شعب بانک های استان ها قابل پرداخت باشه. وطن این عزیزان بایستی به شعب بنیاد مسکن سراسر کشور که ما در تمام شهرستان ها اداره بنیاد مسکن شهرستان داریم مراجعه بفرمایند. دوستان در واقع تشکیل پرونده میدن، از زمینشون بازدید میکنن، چنان که ضوابط طرح هادی بر زمین اونها حاکم باشه، زمینشون اون شرایط طرح هادی رو داشته باشه، تشکیل پرونده میدن، معرفیشون میکنن به بانک های عامل.
بیش از 66 هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی تاکنون صرف بخش کشاورزی از جمله توسعه آبیاری قطره‌ای و کنترل ریزگرد ها شده است. شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی با اعلام این خبر افزود کمک به بخش های صنعت، گردشگری و همچنین شرکت های دانش بنیان نیز از اولویت های این صندوق است.
بر اساس قانون بندلام ماده 52 قانون سال 94 10% از ورودی هر سال به صندوق که ناشی از فروش نفت و بیانات گازی و خالص فروش گاز هست باید تبدیل به ریال بشه و در اختیار بخش کشاورزی و دامپروری قرار بگیره. بنابراین اگر ما امسال 10 میلیارد دلار مثلا ورودی داشته باشیم، 1 میلیارد دلارش تسعیر میشه و در اختیار بخش کشاورزی قرار میگیره. از ابتدا این صندوق تا حالا بیش از 66 هزار میلیارد تومان تو این موارد ما پرداخت کردیم. در بخش صنعت و گردشگری هم و طرح‌های دانش بنیان هم اولویت‌هایی داریم. امسال هم در تبصره 4 به اذن رهبری چیزی حدود 70 میلیون دلار تخصیص داده شده که بتونیم توسعه بدیم، پشتیبانی کنیم دانش بنیان. موارد دیگه در ارتباط با طرح‌های نوآورانه‌ای جهاد دانشگاهی هست، طرح‌های مربوط به ریزگردها هست، آب شرب روستایی هست. این مواردی است که به اذن رهبری برای توسعه در نظر گرفتیم.
ده ایراد شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات مجلس. سخنگوی شورای نگهبان گفت شیوه های اجرای طرح استانی شدن انتخابات ابهاماتی دارد که نتایج آن به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. عباس علی کدخدایی در نشستی خبری درباره این ابهامات گفت:
در خصوص استانی شدن، خب نفس استانی شدن رو شورای نگهبان ایرادی نداره، اما روش هایی که برای استانی شدن در نظر گرفته شده است به نوعی ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان عزیز هست. در واقع ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن مثلا کاهش مشارکت مردم رو در بر میگیره و یا به دلیل اینکه حقوق نامزدها به خوبی رعایت نشده، با اون تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود. اگر ما بخوایم بحث عدالت انتخاباتی رو که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم هستش، با این طرح تأمین نشده و رعایت نشده و خب این نکته مهمی هستش که دوستان ما در مجلس انشالله باید دقت بفرمایند.
اقدامات بعدی برای پاسخ به جنایات متلزان به یمن در راه است. عضو کادر رهبری انصارالله یمن گفت هدف قرار دادن خطوط نفتی عربستان گام اول بود و در پاسخ به جنایات جدید متجاوزان اقدامات بعدی در راه است. محمد البخیتی تصریح کرد هدف از حمله به خط لوله نفتی عربستان در چارچوب حق دفاع از خود تأکید بر این مطلب بود که امنیت عربستان در گرو امنیت یمن است. هزاران نفر از مردم یمن هم در محکومیت جنایت اخیر رژیم سعودی در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور تظاهرات کردند. در حمله روز پنجشنبه جنگنده‌های ائتلاف سعودی در بمباران منازل مسکونی در صنعا 77 شهروند یمنی شهید و زخمی شدند که 5 نفر از شهدا کودک بودند.
در پی انتشار گزارش‌هایی از توقف کامل مذاکرات چین و آمریکا، ارزش سهام صنعت در بورس نیویورک به شدت سقوط کرد. شاخص‌های بازار سهام نیویورک از 2 هفته پیش و با بن‌بست در مذاکرات چین و آمریکا منفی است، اما در 2 روز گذشته و با تشدید زورآزمایی پکن و واشنگتن روند نزولی شدت گرفته است، تا جایی که داو جونز طولانی‌ترین افت متوالی خود در 3 سال اخیر را ثبت کرد. خبر توقف مذاکرات چین و آمریکا در حالی منتشر شد که استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا دو روز پیش از سفر قریب الوقوع هیئت آمریکایی به چین برای ادامه مذاکرات تجاری خبر داده بود. اما گاو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا امروز از برنامه هیئت آمریکایی برای سفر به چین ابراز بی‌اطلاعی کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، تدابیر جدید آمریکا ضد شرکت هواوی چین باعث شده است تا پکن از پذیرش هیئت آمریکایی در چین خودداری کند. در چند روز اخیر تنش در روابط چین و آمریکا از حوزه تجاری فراتر رفته و به موضوعات دیگر کشیده شده است. آمریکا روز چهارشنبه شرکت مخابراتی چینی هواوی و 70 شرکت وابسته به آن را در فهرست سیاه این کشور قرار داد. دیروز نیز وزارت دادگستری آمریکا یک مأمور سابق سازمان جاسوسی این کشور را به جرم جاسوسی برای چین به 20 سال حبس محکوم کرد. همچنین قرار است آمریکا ورود دانشجویان چینی را به آن کشور محدود کند.
رئیس جمهور ونزوئلا از آغاز مذاکرات با مخالفان این کشور در اسلو پایتخت نروژ خبر داد. نیکولاس مادورو گفت این مذاکرات برای دستیابی به توافق‌های صلح و هماهنگی بر پایه خوبی آغاز شده است. وزیر امور خارجه ونزوئلا هم با اشاره به اینکه آمریکا طرحی از جمله کودتا را در ونزوئلا آزمود تاکید کرد، راهبرد ضد ونزوئلایی آمریکا ناکام مانده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با استقبال از آغاز گفتگوی دولت ونزوئلا و مخالفان در نروژ ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به راه حلی سیاسی بین طرفین منتج شود و ونزوئلا بتواند هرچه سریعتر در آرامش وضعیت اقتصاد و معیشت مردم خود را بهبود بخشد. موسوی همچنین گفت متاسفانه آمریکا با بلوکه کردن و غارت منابع مالی ونزوئلا مردم این کشور را تحت مجازات دست جمعی قرار داده است.
27 شنبه تظاهرات معترضان به سیاست‌های سرمایه‌داری در سراسر فرانسه باز هم در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. نیروهای امنیتی و پلیس در شهرهای بزرگ به ویژه پاریس آرایش نظامی به خود گرفتند. این تظاهرات همچنین در حالی برگزار می‌شود که اظهارات توهین‌آمیز روز گذشته مکرون رئیس جمهور فرانسه به معترضان خشم آنها را بیشتر و انگیزه آنها را برای شرکت در تظاهرات مضاعف کرده است. مکرون روز گذشته در پایان 6 ماه اعتراضات مردمی گفت در این 6 ماه هیچ نتیجه سیاسی نداشته اید. اعتراضات سراسری به سیاست‌های دولت فرانسه تا کنون 10 کشته و حدود 13,000 بازداشتی و زخمی داشته است.
به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، امروز بازدید از همه موزه‌های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رایگان است. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت تعداد موزه‌های کشور هم‌اکنون به بیش از 620 موزه رسیده و حدود 130 موزه خصوصی است. علی اصغر مونسان با اشاره به اینکه از دهه 80 تا کنون بیش از 1500 قلم فرهنگی و تاریخی از کشورهای مختلف به کشور مسترد شده است، از تلاش و پیگیری برای استرداد 1300 قلم شی و آثار تاریخی ایران از آمریکا خبر داد. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همچنین از شناسایی 100 هزار هکتار بافت تاریخی در کشور و تعیین حریم این بافت‌ها خبر داد و گفت مرمت و بازسازی این بافت‌های تاریخی با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آغاز شده است.
ما الان بیش از 100 هزار هکتار بافت تاریخی رو در کشور شناسایی کردیم و تحت حمایت قرار گرفته، برای اینا حریم تعیین شده و داره ازشون حفاظت میشه و حتی کارهای مرمت انجام میشه. خب خیلی از اینا رو بخش خصوصی داره مشارکت میکنه برای تعمیر و مرمتش. ما اخیرا برای اینکه تشویق بشه و کمک گرفته باشیم از بخش مردمی، نزدیک 2000 بنای تاریخی در اختیار خود مردمه، یعنی مالکیتش به عهده خود مردم هستش. خیلی داریم کمک میکنیم و مشارکت میکنیم در تأمین هزینه‌های مرمت و احیای این بناهای تاریخی. اجازه میدیم که این بناهای تاریخی کاربری پیدا کنند.
سازمان سینمایی از تشکیل شورای درجه بندی سنی فیلم ها خبر داد. این شورا قرار است با تخصص های مکمل درجه بندی سنی فیلم های سینمایی را از تابستان آغاز کند. آیین‌نامه درجه بندی سنی فیلم ها از 10 اردیبهشت ابلاغ شده است. توضیحات محمود اربابی معاون سازمان سینمایی.
همه فیلم‌ها برای نمایش و اکران در سینمای کشور باید مجوز نمایش داشته باشن. وقتی پروانه نمایش صادر شد، حالا یک شورای دیگه مخاطبان این اثری که پروانه نمایش داره رو بررسی می‌کنن و بر اون اساس پیشنهاد میدن. فرض بفرمایید پیشنهاد میدن، میگن این فیلم رو همه مخاطبان همه رده سنی با هم دیگه میتونن ببینن، این فیلم مخصوص کودکانه، این فیلم برای کودکان مثلا زیر 9 سال به دلیل اینکه کلماتش ممکنه نامناسب باشه، حتی این نامناسب بودن میتونه از جهت فهم باشه، نفهمن اصلا فیلم رو، نباید برن اون فیلم رو ببینن. به همین دلیل این پیشنهاد رو به مخاطبان میکنه، میگه وقتی شما میخواهید فیلمی که مطابق مجوزهای قانونی پروانه نمایش و اکران در سینمای کشور رو داره بر اساس ویژگی‌های خودتون میخواهید ارزیابی کنید، این اطلاعات رو داشته باشید.
ادامه خبرها. بوریس جانسون در یک قدمی جایگزینی ترزا می. اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس و همحزبی‌های ترزا می اعلام کردند علاقه‌مندند بوریس جانسون به جای ترزا می نخست وزیر شود. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، بوریس جانسون 54 ساله و طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت، فرد مورد علاقه 39% حزب محافظه‌کار برای تصدی پست نخست وزیری انگلیس و جایگزین شدن وی به جای ترزا می. جانسون پنجشنبه به طور علنی نامزدی را برای نخست وزیر انگلیس اعلام کرد. بعد در اعتراض به شیوه ترزا می در روند مذاکرات برگزیت استعفا کرد. ترزا می چند روز پیش اعلام کرد پس از اینکه توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برای رأی‌گیری دوباره در مجلس عوام ارائه کند، درباره برنامه و زمان انتخاب جانشینش بحث و گفتگو خواهد کرد. گفته می شود رأی‌گیری مجدد درباره برگزیت برای ماه آینده برنامه ریزی شده است. همزمان با تنش داخلی در حزب محافظه‌کار، حزب کارگر انگلیس هم مذاکرات با ترزا می درباره برگزیت را ترک و اعلام کرده هیچ شانسی برای تصویب قانون برگزیت در پارلمان تا پایان جولای وجود ندارد.
نسخه اتحادیه اروپا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، کمیسیون اروپا به منظور افزایش توان رقابت پذیری شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط تجاری، منابع مالی آنها را تأمین می‌کند و تسهیلات ویژه‌ای در اختیار کارآفرینان این اتحادیه قرار می‌دهد.
کمک‌های مالی به کسب و کارهای کوچک در اروپا در اولویت برنامه‌های اتحادیه اروپا قرار داره.
من با دو شریکم با برخورداری از اعتبارات اروپایی و با پشتکار تونستیم یه مغازه عینک فروشیمون رو به 8 مغازه توسعه بدیم.
اتحادیه اروپا به منظور کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط کشورهای عضو این اتحادیه برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه موسوم به کاسمرو تدوین کرده. طرح‌های این برنامه اتحادیه اروپا با استقبال کارشناسان و کارآفرینان روبرو شده است.
من یک شرکت کوچک ماشین‌آلات غذایی دارم که 2 سال پیش با کمک تسهیلات بانکی که اتحادیه اروپایی در اختیارم گذاشت تونستم به کسب و کارم رونق بدهم و تعداد بیشتری کارگر استخدام کنم.
این اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در راستای دسترسی بهتر شرکت‌های نوپا و کوچک به اعتبار و منابع مالی در قاره سبز و تشویق هرچه بیشتر کارآفرینان فعلی و بالقوه به سوی کسب و کار انجام میشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
پیشفروش بلیت قطار برای عید سعید فطر از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام شرکت حمل و نقل ریلی رجا، پیشفروش بلیت قطارهای این شرکت برای بازه زمانی 11 تا 31 خرداد است.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پلیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی از انهدام 3 باند سازمان یافته ابتذال و مدلینگ در این استان خبر داد.
دادستانی استان کرمان از متلاشی شدن 13 باند تهیه و ورود و توزیع سلاح‌های جنگی و شکاری توسط اداره کل اطلاعات این استان خبر داد. 20 دستگاه انواع خودروهای تیزرو و 265 قبضه انواع سلاح نیز از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.
در سفر رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان به قزاقستان، یادداشت تفاهم همکاری میان مقامات دو کشور به امضا رسید. عادل آذر در این سفر با رئیس کمیته محاسبات و نظارت بر اجرای بودجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.
پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو در آتش سوخت. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد این آتش سوزی در یک انبار مواد پزشکی این پایگاه اتفاق افتاده، اما تیم‌های حاضر شده در مکان اعلام کردند آتش سوزی مربوط به یکی از مخزن‌های حامل مواد منفجره بوده است.
بر اثر انفجار صبح امروز در بازاری در شهر اوبه در استان هرات افغانستان 5 کودک کشته شدند. این انفجار تروریستی هنگام عبور فرماندار اوبه از بازار رخ داد که وی نیز در این انفجار زخمی شد.
کره شمالی از دبیرکل سازمان ملل خواست با اقدام آمریکا در توقیف غیرقانونی یکی از کشتی‌های باربری این کشور برخورد کند. آمریکا این کشتی حامل زغال سنگ را به بهانه نقض تحریم‌ها توقیف و به جزیره ساموا منتقل کرده است.
نظرسنجی شبکه تلویزیونی مورد علاقه ترامپ از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا خبر داد. در نظرسنجی فاکس نیوز 73% آمریکایی‌ها معتقدند رقبا توان شکست دادن ترامپ در انتخابات 2020 را دارند.
زمین لرزه به بزرگی 4.7 ریشتر پیش از ظهر امروز خانه زنیان نودان در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
سازمان هواشناسی امروز برای اکثر مناطق کشور به جز مناطق شرقی رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد و درباره احتمال تگرگ، سیلابی شدن مسیرها و آب گرفتگی معابر شهری در مناطقی از استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز در استانهای واقع در نواحی مرکزی، جنوب، جنوب شرق، شرق، شمال شرق، غرب و شمال غرب کشورمون مجدداً رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش‌های بادهای موقتی رو داریم که شدت بارش‌ها برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب هست و در کرمان، شمال فارس، جنوب سیستان، بلوچستان و غرب آذربایجان غربی رخ میده. از این رو احتمال وقوع تگرگ، سیلابی شدن ناگهانی مسیرها و آب گرفتگی معابر شهری در این استان‌ها پیش‌بینی شده. برای روز یکشنبه و دوشنبه به جز شمال شرق کشورمون این وضعیت همچنان در مناطقی که گفته شد ادامه داره. در سواحل دریای خزر بارش‌های پراکنده باران رو داریم. شدت بارش برای روز یکشنبه فردا در استان‌های کوکینو، بویراحمد، شمال فارس، کرمان، سیستان، بلوچستان و بخشی از شمال غرب پیش‌بینی شده که برای روز دوشنبه علاوه بر این مناطق در دامنه‌های البرز و غرب اصفهان هم بارش رو خواهیم داشت. از بارش‌ها که بگذریم، از امروز تا دوشنبه در استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشورمون افزایش نسبی دما رو داریم. از روز سه‌شنبه با نفوذ جریانات شمالی برای این مناطق مجدداً کاهش دما رو خواهیم داشت.
و هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 20:25 دقیقه است. حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز رقابت لیگ جهانی کاراتوان در ترکیه دیشب مهدی قراری زاده در وزن منهای 84 کیلوگرم با غلبه بر همه ی حریفان راهی فینال شد و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف ایگور اکتاش از ترکیه میرود. در همین وزن مهدی خدابخشی در نیمه نهایی با اکتاش باخت تا فردا برای رسیدن به مدال برنز به روی تاتمی برود. ضمن اینکه ذبیح الله پورشه با 3-1 از دو رقابت ها کنار رفت. پیش از این هم طلبات خاکسا در وزن منهای 55 کیلوگرم و در کاته تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب رحمانی، نصیری پی و یزدانی راهی فینال شدند. ضمن اینکه دیگر تیم کاته بانوان ایران هم با ترکیب خانم‌ها مظفری نژاد، حسینی نسب و صادقی در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. در روز چهارم رقابت جهانی تکواندو در منچستر انگلیس امروز سروش احمدی در وزن منهای 63 کیلوگرم در دور نخست با حریفی از لبنان، مهران برخورداری در منهای 80 با نماینده مکزیک و کیمیا همتی در منهای 67 کیلوگرم با حریفی از کوبا دیدار خواهند کرد. دیروز هم امیر محمد بخشی، پریسا جوادی و ناهید کیانی از دستیابی به مدال باز ماندند. تا کنون مهلا مومنزاده در منهای 46 کیلوگرم مدال نقره و آرمین هادیپور در منهای 54 کیلوگرم نشان برنز دریافت کردند. اما کارشکنی دولت انگلیس در صادر نکردن روادید برای چند ملی پوش ایران در مهمترین مسابقات تکواندو باستاب جهانی داشته است. چون رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ندادن روادید را نقض تعهدات میزبانی دانست و گفت:
Of course, you know, that's every country. البته که هر کشوری که میزبانی مسابقات جهانی رو بر عهده میگیره باید در اجرای تعهدات میزبانی مسئولیت پذیر باشه و ما از بریتانیا انتظار بهتری داشتیم. تاکید میکنم باید سیاست از ورزش جدا باشه و این پذیرفته نیست که ورزشکاری که ماها با تمرین‌های فوق‌العاده خودش رو برای حضور در رقابت‌های این میدان جهانی آماده کرده به خاطر صادر نشدن ویزا از دستیابی به حقش باز بمونه. ما ضمن پیگیری ماجرا از کشور میزبان تمام تلاش خود رو برای حمایت از ورزشکارانی که حقشون تضییع شده به کار خواهیم گرفت.
مارک ویلموتس گزینه بلژیکی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران بدون امضای قرارداد تهران را ترک کرد. رئیس پرسنل فوتبال با ابراز رضایت از مذاکره با سرمربی بلژیکی زمان بازگشت ویلموتس به تهران را پس فردا اعلام کرد. همچنین مهدی تاج گفت برای سرمربیگری تیم امید نیز مذاکرات ابتدایی با یحیی گل محمدی صورت گرفته و قرار است در جلسه با مسئول باشگاه پدید مشهد رضایت آنها هم جلب شود. و در فینال رقابت فوتبال جام حذفی انگلیس امشب تیم منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر برای تصاحب دومین جام فصل ساعت 23 دقیقه مقابل تیم واتفورد در ورزشگاه ومبلی لندن به میدان می رود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های عزیز پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان باشم. در پیک نیمروزی امروز گزارش خواهیم شنید درباره بخش عفاف و حجاب دو نمایشگاه مجزا در تهران، همچنین موضوع احیای آرتمیا در دریاچه ارومیه رو در گزارشی پیگیری خواهیم کرد و گزارشی هم داریم درباره هزینه های آموزش رانندگی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره اینکه وزارت جهاد تصمیم به صدور مجوز صادرات جوجه یک روزه داره که ممکنه به افزایش قیمت مرغ منجر بشه. در این باره شنوندگان زیادی برای ما پیامک زدن و اظهار نظر کردن. یکی از شنونده هایی که موافق این صادرات بوده نوشته اگه صادرات جوجه انجام نشه قیمت جوجه در حدی پایین میاد که اولا جوجه کشی ها ضرر میکنند، اگر روند ارزانی بیش از حد در جوجه ادام پیدا بکنه مرغ مادرها رو حذف میکنن، دوباره جوجه گران میشه. برنامه ریزی علمی بر اساس واقعیات و کنترل و نظارت سیستماتیک و هدفمند باید صورت بگیره، نه جوگیرانه و مخفی. امیدواریم در همه کارها همین اتفاق بیفته. شنونده دیگه هم نظر مخالفی داشتن نسبت به این موضوع، گفتن مجوز صادرات جوجه مساوی با گرون شدن اون در داخل. یادمون نرفته پارسال که مرغ گرون شده بود، مرغدارها علت افزایش قیمت مرغ رو گرون شدن جوجه میدونستن. درسته که باید منفعت پرورش دهندگان مرغ در نظر گرفته بشه، ولی این وسط تکلیف مصرف کنندگان چی میشه؟ شما هم نظرتون رو اعلام بفرمایید از طریق سامانه مکی 3610. آماده ایم تا نظر شما رو بشنویم، نه فقط راجع به این موضوع که درباره هر موضوعی که از طریق پیک شنونده اون هستید. اما برم سراغ اولین موضوع پیک نیمروزی امروز. طرح استانی شدن انتخابات با اشکالات شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان مواجه شده. با این حال برخی مقامات دولتی هم در گذشته از این طرح حمایت کرده بودند. همکارم موسوی در گزارش خودش این موضوع رو بررسی کرده.
تغییر نظام انتخاباتی مجلس زیر ذره‌بین مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان. طرحی که در مجلس تصویب شد اما ابهامات فراوانی داره و در همین ابتدا مجمع تشخیص اون رو خلاف سیاست‌های بالادستی عنوان کرده. حالا ماجرا چیه؟ بر اساس قانون فعلی نظام انتخاباتی مجلس اکثریتیه، یعنی هر کس در هر حوزه بیشترین رأی رو بیاره راهی مجلس میشه. یک نظام دیگه‌ای هم وجود داره که تناسبیه و البته بیشتر در کشورهایی که دارای نظام حزبی قوی هستن رایجه. مثلا اگه یک حزب در یک استانی که 10 نماینده داره 40% رأی بیاره، 4 نماینده از اون حزب به مجلس میرن. اما طرحی که در مجلس تصویب شده نه اکثریتیه و نه تناسبی، یعنی هر نماینده وقتی 15% رأی شهرش رو آورد تا تازه وارد رقابت‌های استانی میشه، موضوعی که مخالفان میگن گرفتاری‌های زیادی برای کشور ایجاد میکنه و حقوق شهرهای کوچک و مناطق محروم ضایع میشه. آقای نقوی حسین:
جنابعالی کاندیدای قائم شهری، توی قائم شهر 20,000 رأی میارید، 15% آورد، میاد در رقابت استانی. رقیب شما آقای آ توی قائم شهر 80,000 تا رأی میاره، اونم 20% آورده، 15% آورده، میاد تو استان. اونی که 80,000 تا رأی آورده تو استان کمتر از شما میاره. شما با 20,000 رأی قائم شهر میشین نماینده مردم قائم شهر. قائم شهری ها میگن آقا ما 80,000 به این رأی دادیم، این شد نماینده ما، این عدالته.
اما موافقان طرح میگن الان نگاه نماینده ها محلیه